سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني فروخت صاحب.
احسان اکزای صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با دیدار از پاکستان سفر فعلیش به منطقه در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان را به پایان رساند. آقای خلیلزاد گفته است که به سمت درست روان هستند. همین در صدر گزارش‌های ما در این 30 دقیقه جای دارد. شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی رو هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتن. امروز دوشنبه اول ماه دلو سال 1397 هجری شمسی و 21 ماه جنوری سال 2019 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تا تعیین وزیر داخلی جدید، حمدالله موهب مشاور امنیت ملی این کشور امور مربوط به وزارت داخله را به پیش میبرد. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در خوست آغاز می شود و لبنان از قدرت‌های جهان خواسته که تلاش‌ها را در زمینه بازگشت مهاجرین سوریه تشدید بخشند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که با دیدار از پاکستان سفر فعلیش به منطقه در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان را تکمیل ساخت. آقای خلیلزاد دیشب در حساب رسمی توییترش نوشت به سمت درست در حرکت هستند و گام‌های بیشتری که از سوی پاکستان برداشته می شود منجر به نتایج واقعی خواهد شد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پنجشنبه هفته گذشته به پاکستان سفر کرد و با عمران خان صدر اعظم پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور و شمار دیگر از مقام‌های پاکستانی دیدار کرد. زلمه خلیلزاد پیش از سفر به پاکستان از افغانستان، چین، امارات متحده عربی و هند دیدن کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تا تعیین وزیر داخلی جدید، حمدالله موهب مشاور امنیت ملی این کشور امور مربوط به وزارت داخله را به پیش میبرد. محمد اشرف غنی این را شام دیروز حین دیدار از وزارت داخله گفت. هدف از این اقدام جلوگیری از ایجاد وقفه در کارهای وزارت داخله خوانده می شود. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از آقای غنی نقل شده که گفته است روندی که در دوره کار امرالله صالح در وزارت داخله آغاز شده ادامه یابد و تصامیم از فرد محوری به نهاد محوری باید مبدل شود. امرالله صالح به روز شنبه هفته جاری از مقامش به عنوان سرپرست وزارت داخله استعفا کرد و دیروز به حیث معاون اول محمد اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما ثبت نام کرد. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در خوست آغاز می شود. گل احمد شاه لکنوال رئیس ساعت ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان این کمپاین حدود 330 هزار کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد.
دی دلو په اول تاریخ باندې دی پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. درې لکه ډیر زره ماشومان ته موږ واکسین تطبیق کوو.
مسئولان ریاست صحت ولایت خوست از فعالان مدنی، علمای دینی و بزرگان قومی می‌خواهد که در راستای اجرای کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در این ولایت همکاری کنند. بر اساس معلومات وزارت صحت عمومی افغانستان در سال 2018 21 واقعه مثبت پولیو عمدتاً در قندهار، ننگرهار و کنر ثبت شده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لبنان از قدرت‌های جهان خواسته است که تلاش‌ها را در زمینه بازگشت مهاجرین سوریه به کشورشان بدون در نظر داشت حل سیاسی جنگ سوریه تشدید بخشند. لبنان این خواست را دیروز هین میزبانی از یک نشست کشورهای عربی مطرح کرد. لبنان همچنان در این حال ایجاد یک بانک عربی برای تمویل بازسازی کشورهای جنگ زده عربی مانند سوریه و یمن را پیشنهاد کرده است. رئیس جمهور لبنان در چهارمین اجلاس سالانه اقتصادی و انکشافی کشورهای عربی که در آن شماری از رهبران عربی اشتراک نداشتند گفت لبنان از جامعه جهانی می خواهد از هر اقدام ممکن برای فراهمسازی زمینه بازگشت مسئول بجا شدگان سوریه استفاده کند، بدون آنکه این بازگشت را با حل سیاسی معضله سوریه مرتبط بدانند. در حال حاضر 5.6 میلیون تن از شهروندان سوریه در کشورهای منطقه مهاجرند که از این جمله لبنان به حدود 1.5 میلیون تن آنها پناه داده است. یک انفجار دیروز دمشق پایتخت سوریه را تکان داد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است گزارش داد که یک انفجار بزرگ در نزدیک یک دفتر استخبارات نظامی در جنوب دمشق رخ داده و چند کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این نهاد به دنبال این انفجار تیراندازی نیز صورت گرفته است. سانا آژانس خبری دولتی سوریه گزارش داده که این رویداد تلفات در پی نداشته و یک تروریست بازداشت شده است. این انفجار در حال رخ داد که در یک انفجار بم در شهر شمالی افرین سوریه 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این انفجارها را تا حال کسی به دوش نگرفته است. و تظاهرات ده ها هزار نفری که در نزدیک پارلمان یونان در آتن برای افتاده بود به خشونتگرایی. تظاهرات دیروز در اعتراض به یک توافق حکومت یونان با کشور همسایه مقدونیه در مورد تغییر نام مقدونیه رو اندازی شد. ده ها اعتراض کننده بر پلیس زده آشوب که تلاش داشت از ورود تظاهر کنندگان به ساختمان پارلمان جلوگیری کند سنگ و دیگر چیزها را پرتاب کردند و پلیس در مقابل از دنده ها و گاز اشکاور استفاده کرد. 9 افسر پلیس در این درگیری ها زخم برداشتند. حکومت الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان و همتای مقدونیه‌ایش زوران زایف در ماه جون سال گذشته توافق کردند که نام مقدونیه به مقدونیه شمالی تبدیل شود. و آتن در عوض از مخالفتش در اتحادیه اروپا در مورد شمولیت مقدونیه در این اتحادیه دست بردارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که به سمت درست در حرکت هستند و گام های بیشتری که از سوی پاکستان برداشته می شود منجر به نتایج واقعی خواهد شد.
تمام مدعوی چه طول امریکایی مقاومت همدارنگ در افغانستان نور استراتژیک دوستان چه کوله شی پر پاکستان فشار روی چه در حیوات عملی با ما سال بسی مقداری هرکلی که
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 9 ولایت را اعلان کرد.
این ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنگان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزگان.
شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند و در رنگ های زندگی صحبت جالب جای دارد.
خانم یا دختر خانم که از اثر خشونت فامیلی اینا از خانه های خدا ترک میکنن، ما این را کوشش میکنیم که برشان راه های حل و راه خوب برشان نشان بدیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که با دیدار از پاکستان سفر فعلیش به منطقه در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان تکمیل شد. آقای خلیلزاد دیشب در حساب رسمی توییترش نوشت به سمت درست روان هستند و گام‌های بیشتری که از سوی پاکستان برداشته می شود منجر به نتایج واقعی خواهد شد. در همین حال لینزی گراهام یک سناتور پرنفوذ آمریکا دیروز در اسلام آباد بعد از دیدار با مقام‌های پاکستانی گفت از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواهد خواست با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کند تا تلاش‌ها برای صلح افغانستان تقویت شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دیشب در صفحه توییترش نوشته بود که سفرش به پاکستان را تکمیل نموده و دیدارهای مثمر داشته است. به نوشته آقای خلیلزاد، تلاش‌های صلح به سمت درست روان است و اقدامات پاکستان تا حد زیاد طور است که می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد. و جزئیات بیشتر در مورد راه نکرده است. آقای خلیلزاد سفرش به کشورهای منطقه را به تاریخ 8 جنوری آغاز کرد که وی در آن از امارات متحده عرب، عربستان سعودی، هند، چین، افغانستان و پاکستان دیدارهای داشت. در این حال لینزی گراهام یک سناتور با نفوذ آمریکایی دیروز در اسلام آباد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی گفت از رئیس جمهور ترامپ خواهد خواست هر چی زودتر با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کند. آقای گراهام عمران خان را یک شریک خواند که به باور وی می تواند در پروسه صلح افغانستان کمک صادقانه کند. سناتور گراهام گفت عمران خان عامل تغییر است که من توقع آن را داشتم. در این حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی عمران خان را فرد توصیف کرد که در قضایای مربوط به افغانستان نیت نیکش را ابراز داشته و وعده همکاری در بخش صلح را داده است. فریدون خوزون از اظهارات لینزی گراهام در مورد دیدار عمران خان و آقای ترامپ استقبال کرده گفت وی می گوید ما در این بخش از تلاش‌های سناتور آمریکایی استقبال می کنیم و انتظار داریم که تمام مقامات آمریکایی از اعضای کنگره گرفته تا مقامات سیاسی و نظامی آن کشور و همچنان شرکای دیگر استراتژیک افغانستان که می توانند بر پاکستان به هدف اقدامات عملی فشار آورند استقبال می کنیم و امیدوار افزایش این فشارها هستیم. سناتور گراهام دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار نموده و روی صلح و پروسه آشتی در افغانستان گفتگو کرد، ولی جزئیات این گفتگوها معلوم نیست. قریشی به روز شنبه گفت پاکستان تلاش دارد دور آینده مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان را میزبانی کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 9 ولایت را به روز یکشنبه اعلان کرد. رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد معلومات داد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی در نتایج نهایی 9 ولایت تغییر اندک به میان آورده است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز یک شنبه در نشست به این مناسبت در کابل گفت که در نتایج نهایی این ولایت صرف در ولایت اوروزگان یک مورد تغییر به میان آمده است.
این ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنگان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزگان که نتایج او الحمدلله هیچ تغییر جدی داری به وجود نیامده، با کمک بعضی تغییرات تایید شده بجز از ولایت روزگان که فقط در یک کاندید و او هم یک خواهر است در او تغییراتی به وجود آمده.
آقای سیاد میگوید که به زودی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه برخی ولایت دیگر نیز اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی به رادیو آزادی گفته بود که با توجه به شکایات رسیده ممکن در نتایج نهایی ولایات تغییرات جدی به میان آید. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هرچند از اعلان نتایج نهایی انتخابات این ولایات استقبال می کند، اما می گوید که در این ولایات مشکلات انتخاباتی اندک بود. وی می گوید این نتایج که زودتر اعلان شد و در آن تغییرات اندک به میان آمده ولایاتی است که مشکلات انتخاباتی در آن اندک بود و هم شکایت کمتر در رابطه به آن ثبت شده است. حالا می بینیم که کمیسیون های انتخاباتی با ولایاتی که در آن مشکلات زیاد بود چی برخورد می کنند. این سخنان در حال بیان می شود که به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولایت کابل و حوزه کوچی ها هفته گذشته حدود 1000 شکایت به این کمیسیون رسیده است. دیده شود که این شکایات و شکایت های رسیده دیگر تا چی زمان بررسی می شود و نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه همه ولایات تا چند روز دیگر اعلان خواهد شد.
7:45 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم مرور بر شماری از نشریه ها و روزنامه های غربی داریم. همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
روزنامه دیلی میل برتانیا در یک عنوان خود می نویسد که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله یک بار دیگر به رقابت های انتخاباتی برآمدند. روزنامه می افزاید که غنی و عبدالله که پس از نزاع در نتایج انتخابات سال 2014 حکومت را میانه هم تقسیم کردند، برای یک دور دیگر ریاست جمهوری با هم رقابت می کنند. دیلی میل می نویسد که رئیس جمهور غنی در اظهارات دیروز خود روی توانمندی دولت در برابر بحران تاکید ورزیده گفت که یک دولت قوی می تواند مشکلات 40 ساله این کشور را حل سازد. نشریه ستارز اند استرایپس امریکایی نیز درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان می نویسد که امریکا همزمان با آمادگی ها برای انتخابات 29 سرطان تلاش های خود جهت پایان بخشیدن به جنگ 17 ساله در این کشور را سرعت بخشیده است. نشریه می نویسد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا چندین بار با طالبان گفتگو کرده و سعی دارد آنها را به مذاکرات صلح قانع سازد. ستارز اند استرایپس اظهارات دیروز رئیس جمهور اشرف غنی را نیز نقل کرده که گفت ما صلح می خواهیم ولی آن را گدایی نمی کنیم. رئیس جمهور غنی گفتگوی بدون قید و شرط به طالبان پیشنهاد کرده است ولی گفته که برای توافق صلح از خود شرط های دارد. اما طالبان گفتند که در حال حاضر تنها با مقامات امریکایی گفتگو می کنند و نه با حکومت افغانستان. گفتگوهای مقامات امریکایی با طالبان نیز در این اواخر با مشکلات روبرو شده است. اما روزنامه برتانوی اندپندنت در شماره اخیر خود زیر این عنوان که طالبان بعد از 17 سال جنگ هم نتوانستند افغانستان را دوباره تصرف کنند یک مطلب نشر کرده است. روزنامه به برخی از عوامل ناکامی طالبان اشاره کرده می نویسد که آنها از سالها به این سو به این امید از گفتگوی صلح خودداری کردند که روز بر کابل چیره خواهند شد، نظام مردمی را سرنگون و رژیم افراطی سالهای 1990 خود را در آنجا دوباره قائم خواهند ساخت. ولی نویسنده می گوید که افغانستان امروز چون سابق نیست که همه ادارات دولتی در نتیجه جنگهای تنظیمی در کابل از بین رفته بود و این کشور اردوی ملی نداشت. افغانستان امروز یک نیروی 314,000 نفری امنیتی و دفاعی دارد و 22,000 نیروی خارجی برای حمایت از حکومت این کشور در افغانستان حضور دارند. روزنامه اندپندنت می نویسد که طالبان هنوز نتوانستند که کدام حمله وسیع در کابل انجام دهند و یا قسمت‌های از برخی شهرها را برای مدت طولانی زیر تصرف خود نگه دارند. روزنامه همچنین می نویسد که در 16 سال گذشته شمار زیاد از عالمان دینی افغانستان که جنگ در این کشور را ناروا دانسته از داعیه صلح حمایت کردند هدف قرار گرفتند. اندپندنت می نویسد که تنها در قندهار و بدخشان صدها عالم دین کشته شدند که مسئولیت اکثریت این قتلها را شورشان طالب به دوش گرفته است. به نوشته روزنامه با در نظر داشت کاهش حمایت روحانیون و مردم عام افغانستان از طالبان نفوذ این گروه به گونه روز افزون کاهش یافته است. با باور نویسنده شاید طالبان این واقعیت را درک کنند که نسبت به ادامه جنگ از طریق صلح زودتر می توانند به اهداف خود برسند.
اعضای مشران و جرگه افغانستان برای 45 روز به تعطیلات زمستانی رفتند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه به روز یکشنبه فعالیت های یک سال اخیر مشران و جرگه را طبق قانون اساسی و مقررات داخلی این جرگه عنوان کرد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
سال هشتم تقنینی دوره 16 مشران جرگه روز یکشنبه به پایان رسید و از این جرگه از اول دلو سال روان تا حدود همین سال رخصت شدند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در آخرین نشست عمومی سال تقنینی این جرگه گفت مشران جرگه در سال روان تقنینی تمام فعالیت‌هایش را به اساس قانون اساسی کشور و مقررات نافذه شورای ملی انجام داده است. وی همچنان گفت تمام سناتوران در نشست‌های عمومی و نشست‌های اختصاصی صدای مردم را بلند کرده و به حکومت رسانیدند.
افغانستان ملی منافع افغانستان
به خاطر منافع ملی افغانستان در دورنج مردم وحدت ملی تامین و تصویب قوانین مربوطه همواره صدا بلند کردند. در تصویب قوانین ما نظام و حکومت مشکلات مردم را در نظر گرفته ایم. برای ملت مسلمان خود اطمینان می دهیم که قصدان ما هیچ نکرده ایم. اما چیزی را که می دانیم به اساس آن وظیفه خیش را در قبال ملت انجام دادند.
به اساس اصول وظایف داخلی شورای ملی اعضای مشران جرگه مکلف هستند در جریان رخصتی با معکلینشان از نزدیک ملاقات کرده خواستها و مشکلاتشان را گردآوری کرده و راه حل آن را به حکومت پیشنهاد کنند. روز گذشته ولسی جرگه هم در نشست عمومی رخصتی زمستانیش را اعلام کرد. استجواب مقامات بلند رتبه دولتی، تصویب قوانین، بحث روی تفاهم نامه های بین المللی و منطقه‌ای، تصویب بودجه، ارائه طرح‌ها برای حکومت، شریک ساختن مشکلات مردم با حکومت، خواستن مقامات در نشست های اختصاصی کمیسیون ها و برخی مسائل دیگر از جمله کارهایی هستند که مشران جرگه در سال هشتم تقنینی آن را انجام داده است. این در حالی است که روز گذشته برخی اعضای ولسی جرگه در نشست عمومیشان اعتراف کردند که کارهایی را که این جرگه در سال هشتم تقنینی انجام داده بسنده نیست. در این حال برخی کارشناسان سیاسی فعالیت های سال هشتم تقنینی مشران جرگه را بسیار مؤثر نمی دانند. نادر معمار یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید
مسائل را که ما از طریق تلویزیون شاهد آن بودیم در اکثر نشست های آنان نصاب تکمیل نبوده و علاوه بر این فیصله هایی که آنان کردن به نفع کسانی بوده که در قدرت هستند، یعنی این تصامیم به اساس نیازها نبوده و باور من تمام نشست های آنان سمبولیک بوده است.
این در حال است که پیش از این نیز برخ سیاسیون، فعالان مدنی و مردم انتقاد کرده و گفته بودند که برخ اعضای شورای ملی به کارهای شخصیشان نسبت به کارهای این شورا ارزش میدهند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سورنوالان در ترکیه خواستند که یک کارمند محلی کنسولگری آمریکا در استانبول به حبس ابد محکوم شود. این مرد ترکی که متین توپوس نام دارد به اتهام جاسوسی در سال 2017 میلادی بازداشت و زندانی شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سورنوالان در ترکیه متین توپوس، یک کارمند محلی کنسولگری آمریکا در استانبول را به جاسوسی به هدف سقوط دادن حکومت ترکیه مجرم شناخته و خواهان حبس ابد برای او شدند. بر اساس دوسیه 78 صفحه‌ای که متین توپوس تبعی ترکیه که به دست آژانس خبری اسوشیتد پرس رسیده است، توپوس در سال 2013 تماس‌های خیلی نزدیک با افسران پلیس داشت که با تحقیقات ضد فساد همان سال در مورد شمار زیادی از مقامات ارشد به شمول چند وزیر کابینه ترکیه سر و کار داشتند. حکومت ترکیه فتولا گولن یک ملایم مستقر در امریکا را به آنچی انقره آن را کودتای عدلی سال 2013 خواند، متهم نموده و شبکه گولن را تروریست خواند. گولن همچنان متهم به طرح کودتای نافرجام سال 2016 است که خودش این اتهامات را رد می کند. بر اساس ادعای سورنوالان در ترکیه، متین توپوس فردی که ترجمان و کارمند بخش وابسته با مواد مخدر در کنسولگری آمریکا در استانبول است، به مقامات گفته است که با چندین افسر پلیس در تماس بوده که ادعا می شود با گولن رابطه داشتند. سورنوالان ترکی می گویند این اعتراف توپوس منحکس کننده جرم او بوده و تماس های او با پلیس در همان وقت فراتر از محدوده صلاحیت های کاری او بود. دوسیه جرمی این مرد شامل تماس های تلفنی، اسمس ها، تصاویر گرفته شده توسط کمره های امنیتی نصب شده در جاهای مختلف با افسران مزنون پلیس، گواهی 4 شاهد عینی و 2 متهم است. از
اسوشیتد پرس موافق نشد تبصره وکیل مدافع توپوس را در این مورد بگیرد. قرار است تصمیم نهایی در این قضیه را یک قاضی محکمه بگیرد. قابل ذکر است که در جمله حدود 30 فردی که بر ضد متین توپوس دعوا کردند، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و چند وزیر اسبق کابینه ترکیه شاملند. دستگیری و زندانی شدن توپوس در ماه اکتبر سال 2017 روابط بین دو شریک ناتو یعنی آمریکا و ترکیه را پرتنش ساخته و منتج به یک منع دو ماهه دادن ویزا بعد بای همدیگر شد.
7:55 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم فشرده خبرها را داریم. زلمای خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که با دیدار از پاکستان سفر فعلیش به منطقه در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان تکمیل شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تا تعیین وزیر داخله جدید حمدالله محب مشاور امنیت ملی این کشور امور مربوط به وزارت داخله را به پیش میبرد. کمپاین تطبیق واکسن ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در خوست آغاز میشود. لبنان از قدرت‌های جهان خواسته است که تلاش‌ها را در زمینه بازگشت مهاجرین سوریه به کشورشان بدون در نظر داشت حل سیاسی جنگ سوریه تشدید بخشند. یک انفجار دیروز در دمشق پایتخت سوریه رخ داد. سانا آژانس خبری دولتی سوریه گزارش داده که این انفجار تلفات در پی نداشته و یک تروریست بازداشت شده است. و تظاهرات ده ها هزار نفری که در نزدیک پارلمان یونان در آتن برا افتاده بود به خشونت گرایید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول میشه نامتانم معرفی کنین بر ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سمونوال حسنی یوسفی هستم، معاون رئیس جنایی در بخش خشونت های مبارزه با خشونت علیه زن.
به نظر شما این خشونت ها را اگر مثال بدین که در کدام بخش ها زیادتر مثلا زنان متضرر شدن؟
فرار منزل زیادتر است که ما چون مردم باید آگاهی داشته باشه حق حقوق یک خانم یا دختر خانم که از اثر خشونت فامیلی اینا از خانه های خود ترک میکنن، ما این را کوشش میکنیم که برشان راه های حل و راه خوب برشان نشان بدیم و نزدیکترین مراکز حمایوی این را انتقال بدیم.
بیشتر این خانم ها که از مراکز حمایوی فارغ میشن یا مثلا قضیهشان حل میشه، باز خانوادهشون را نمیپذیره و اون خانم ها هم کدام چیز در نظر گرفته شده؟
ما در این قسمت کوشش کردیم که خانواده را امرایشان گپ بزنیم، فامیلا را میخواهیم و کوشش میکنیم که امی دختر خانم ها را اینا بپذیرن و اگر تا وقتی که نپذیرن ما در مراکز حمایوی میباشن و ما همیشه از اینا بخبری میکنیم. در مراکز حمایوی هم از صنایع دستی کارهای عرفوی را دادن، مثلا قالین بافی، خیاطی، دستدوزی، بسیار پیرانای مقبول خود افغانی را یا جور میکنن، در مقابلش یک چیزی برشان داده میشه و از کورس کامپیوتر، کورس انگلیسی و کسایی که مثلا تا صنف 9 و 8 یا 6 یا 5 خواندن اینا در اونجا برشان درس داده میشه و اکثریتشان به توسط همین مراکز مایه به پنتونایی که اینا درس میخونن اینا انتقال میشن.
یعنی در عموم فرمای کجاست؟
در عموم است اینا میتونن که از عموم مراکز مایوی تا وقتی که فامیلشان مقابلشان یک وکیل حقوقی دارن، یک مشاور حقوقی دارن، یک مشاور روان درمانی دارن تا که حالت روانیشان صورت عادی نبیارن اینا از مراکز مایوی خارج نمیشن تا وقتی که امی از تهدید امنیت مطمئن شون از زندگی خود باز دوباره به خانه های خود.
بسیاری خانم ها مثلا چاکی هستن که بعض پروژه هایی که میباشه، بعض کمک هایی که از طریق بعض از مراجع میشه با اونا قسمت باید رسیدگی شون نمیشه، یعنی اگه مراجعه میکنن بسیار کمش اگر پذیرفته شد و اکثریتش جواب رد میدن یا امروز سبا میشه به این شکل. در این موره میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم.
ما همیشه همی کمک بر خانمایی کردیم که نمیتونستن در زندگی خود مطمئن باشن، ایره به مراکز حمایوی میبریم تا وقتی که مشکل از این حل نشه کل از اینا رو ما خود ما کمک میکنیم که از ماهوسیت برآین و تا فعلا کدام قضیه بر ما نرسیده که مثلا اون به یک مشکل دچار شده باشه و ما رو کمک نکده باشیم.
تشکر
از شما.
7:59 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد قاسم از واک سلمانت نوشته است تا زمانی که حکومت ماشین جنگی طالبان را متوقف نسازد طالبان صلح نمیکنند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که وزارت معارف مشکل کمبود کتب درسی را در سال جدید تعلیمی رفع سازد. و یک شنونده دیگر ما از زابل نوشته است که شبکه مخابراتی افغان بیستیم در منطقه خرواریان این ولایت فعالیت ندارد. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی‌الله استانک